یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. ایام پرفروغ فجر انقلاب اسلامی رو خدمت یکایک که شما بزرگواران باز هم تبریک و تهنیت عرض میکنیم و دعوت میکنم از یکایک که شما خوبان که با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه پیشران که موضوع این برنامه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شماها همون نسلی هستید که این کشور رو انشاءالله با اوج خواهید رسوند.
بیانیه گام دوم.
مطالبه گر بشویم برای تحقق این پیامی که ادامه دهنده گام های قبلی انقلاب، انقلاب اسلامی، ایجاد نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی.
پیشران،
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
در میانه دهه 60 اولین بار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مصلحت را به عنوان یک راهبرد در سیاست ورزی ایران عملیاتی کرد، زمانی که بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای برخی قوانین اختلاف افتاد. اما چند بار دیگر هم مصلحت را برای اداره کشور عبور از گره‌های کور پیشنهاد دادند.
ما الان تکلیف زیاد داریم. ما مواجه هستیم با یک ملتی که همه چیز خودش را در طبق اخلاص گذاشته است و برای اسلام دارد صرف میکند. تکلیف ما با اینها چی است؟ ما چی داریم که در جواب اونها بدیم؟ معذالک باید اون مقداری را که توان هست انجام بدیم. شکر این نعمت به این است که ما مردم را شریک بزرگ بدانیم در این حکومت. حکومت نیست، باید همه خدمتگزار باشیم برای این ملت، برای این جوانها و برای این پیرها و زنها و مردها.
اما در سیاست خارجی ایران هم این واژه به عنوان یکی از سه شاخص اصلی مدیریت دیده می شود: عزت، حکمت و مصلحت. عزت و حکمت واژه‌های شناخته شده هستند، اما مصلحت نیاز به تبیین دارد. برخی کارشناسان معتقدند که مصلحت اساس خردورزی در عرصه جهانی است. دکتر شیخ عطار، قائم مقام پیشین وزارت خارجه و سفیر اسبق کشورمان در آلمان و هند.
خب ببینید، الان اون ساختاری که در دنیا تحت عنوان صحنه بین الملل ایجاد شده، اتفاقا این همون مصداق مصلحته. یعنی چی؟ برای اینکه در صحنه بین الملل فعال باشیم، باید با اون کسانی که حداقل با ما خصومت علنی یا خصومت از نوع جنگ سخت یا جنگ نرم ندارند و ما رو به عنوان یک واقعیت دارای قدرت بازیگری پذیرفتن، با اونها رابطه داشته باشیم. این مصلحته. یعنی مصلحت ایجاب میکنه که دیپلماسی به عنوان یک اهرم قوی باشه و فرض کنیم که اگر همون تئوری دارالاسلام دارالکفر اگر می داشتیم، که خب دیگه با دیپلماسی خیلی مفهومی نمی داشت. ما واقعا در سیره معصومین هم همینو می بینیم که در جاهایی بنا به مصلحت تعاملهایی رو ایجاد می کردن.
واژه مصلحت با خیر عموم درگیر است. تصور کنید در سیاست خارجی اصولاً گفتگوها بین نخبگان سیاسی کشورهاست و توده‌های مردم در دیپلماسی نقش چندانی ندارند. اما مصلحت می‌گوید منافع توده‌ها باید ساختار گفتگو را مشخص کند. یعنی سیاست خارجی به زندگی یک شهروند عادی بهبود ببخشد. این همان مصلحت کلان مردم است. دکتر سلیمانی، دیپلمات و سفیر پیشین کشورمان در آذربایجان.
ببینید، به نظر من مصلحت نظام از مصلحت مردم و ملت جدا نیست. وقتی ما میگیم مصلحت نظام، یعنی مصلحت مردم هم توش متصله. مردم هم راهکارهای مختلفی داره که حفظ شدنش معلومه، حقوقش معلومه، تکالیفش معلومه، هم دولت، هم ملت، هم مجموعه نظام و به ویژه که در قانون اساسی هم روشن. بنابراین این دو مصلحت مستتر و در درون هم هستند.
چون مسئله سیاست خارجی از مسائل و موضوعات سیاسی است، تصمیم گیری و صدور حکم نسبت به آن از شؤون حاکم اسلامی است که بر اساس مصالح اسلام و مسلمانان عمل می کند. در همین راستا مصلحت هم یک امر روشن است. در واقع در هر تصمیم گیری مصلحت اسلام و ایران را هر چه باشد عمل می کنید. یعنی با توجه به اولویت ها و مصالح و منافع جهان اسلام تصمیم میگیریم. هدف ما تصمیم گیری و تبیین آن چیزی است که بر اساس مصالح اسلامی به آن عمل میکنیم. در دوره جنگ تحمیلی برخی کشورهای اسلامی به رژیم بعث عراق کمک نظامی و مالی می کردن. موضوع مخفی نبود و در رسانه ها هم مطرح می شد.
کشورهای عربی خلیج فارس که از پیروزی احتمالی ایران نگرانند، تا کنون میلیاردها دلار به عراق وام دادند.
درست در همین شرایط امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مصلحت مسلمانان را در این می‌دیدند که روابط با این کشورها حفظ شود و با کمال محبت تلاش شود واقعیت این جنگ بر آنان مشخص شود، تا شاید چالش جنگ ایران و عراق به چالش اصلی کشورهای اسلامی تبدیل نشود. این منافع بزرگتری بود که در نهایت به نفع هم مردم ایران و هم مردم منطقه بود.
ملت‌های اسلامی و دولت‌های اسلامی، ملت‌ها که وحشت ندارن، دولت‌های اسلامی هم نباید وحشت داشته باشن، برای که ایران بنا ندارد به اینکه دولت‌های اسلامی را کنار بذاره بشه. این دارد اسلام محقق بشه، اونها هم خودشون رو با اسلام تطبیق کنن. همه ما با اونها موافق هستیم و دشمن مشترک ما که امروز اسرائیل و امریکا و امثال این هاست که میخوان حیثیت ما را از بین ببرن و ما را تحت ستم دوباره قرار بدن، این دشمن مشترک را دفع بکنیم. بعد که دفع کردیم دشمن مشترک را، اون وقت دیگه هر کسی در محل خودش برای خودش حکومت هست. برای چی؟
اما شاید بارزترین مثال در عرصه مصلحت در سیاست خارجی قطعنامه 598 بود. ایران این قطعنامه را با همه کاستی‌هایش پذیرفت. دکتر سلیمانی، دیپلمات و سفیر پیشین کشورمان در آذربایجان.
شما ببینید، زمانی که ایران به هر حال قطعنامه 598 رو در پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران پذیرفت، این مصلحت تشخیص داده شد که این رو بپذیرد. چون جنبنده این بود که اگر ایران این قطعنامه رو نپذیرد، احتمال دارد اتفاقات غیر قابل جبرانی بیفته، هم برای کشور، هم برای مردم، هم برای نظام.
سال 1366 که ایران در جبهه ها قدرت بلا منازع شده بود، قطعنامه 598 تصویب شد. قطعنامه‌ای که کمی منصفانه تر بود و تأکید می کرد که می خواهد متجاوز را معرفی کند. حدود یک سال بعد در تیر ماه 1367 ایران شرایط را برای صلح مناسب دید و قطعنامه را پذیرفت. حضرت آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور وقت:
مسئله قبول قطعنامه خیلی چیزها رو و خیلی حقایق زیبا رو از انقلاب ما آشکار کرد. شجاعت رهبری کشور رو وقتی پای مصلحت اسلام در میانه، ناگهان یک موضعی رو در پیش میگیره که علی الظاهر با موضع گذشته او 180 درجه اختلاف جهت داره. چون اسلام اینو میخواد. به مجرد این که معلوم شد که رضایت امام و تصمیم امام پای این قضیه است، ناگهان همین ملتی که مشتها رو گره کرده بودند و فریاد جنگ سر میدادند، گفتن که اماما پیامت رو شنیدیم و ما تسلیم پیام تو هستیم.
آمریکا می‌خواست ایران را در شورای امنیت تحت فشار شدید قرار دهد که ایران مدیریت فضا را در دست گرفت. دکتر ظریف آن موقع با مسائل قطعنامه آشنا بود.
آمریکا خیز برداشت ایران را ببره شورای امنیت، یعنی ببره تحت تحریم شورای امنیت. در سال 1988، یعنی در سال 1987، قطعنامه 598 که اولین قطعنامه فصل هفتی منشور بود در مورد جنگ ایران عراق تصویب شد. از جولای 87 تا فوریه 88 مذاکره شد. فوریه 88 پنج عضو دائم توافق کردند که قطعنامه دوم را علیه ایران صادر کنند با فشار آمریکا، که جمله اولش این بود: decides that Iran has failed to comply with resolution 598. خب به حمد الله با طراحی که شد با نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اقدامی شد، یه نامه‌ای نوشته شد که پذیرش طرح اجرایی به مثابه پذیرش قطعنامه 598 شد. دوستانی که وزارت خارجه یعنی نامه تنتمان تیاده شد. آمریکا برای بردن ایران تحت تحریم‌های فصل هفتی به سنگ.
دکتر ولایتی وزیر خارجه وقت ایران مسئول اجرای مصلحت کلان ایران در سیاست خارجی بود.
اولین قراردادی بود که بعد از شروع جنگ در اون بر آتش بس و عقب نشینی و آزادی اسرا و پیدا کردن اون متجاوز، یعنی تعیین متجاوز که بند شش قطعنامه بود، درش مشخص شده بود و لذا ایران این قطعنامه رو برخلاف قطعنامه‌های قبلی پذیرفت، تا منجر شد به اینکه آقای پرز دوکویار دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در شورای امنیت اعلام بکنه که صدام حسین و متجاوزه همه اعضای شورای امنیت او رو تایید کردن و عملا ما پیروز شدیم.
شاید آن روزها درک اهمیت این تصمیم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برای عده‌ای سخت بود، اما الان با گذشت سالها میتوان معنای واقعی مصلحت را درک کرد. دکتر شیخ عطار قائم مقام پیشین وزارت خارجه و سفیر اسبق کشورمان در آلمان و هند.
حالا باز یه مثال و مصداق دیگر مصلحت قطعنامه 598 هست که در زمان امام رحمت الله علیه وجود داشت. اون زمان بالاخره با گزارش هایی که به امام دادند، حالا اینکه این گزارش ها درست بود غلط بود اینه بحث دیگه که مورخین بعدن باید این رو به اصطلاح تجزیه تحلیل کنن، ولی صورت امام به یک مجموعه اعتماد داشت که این مجموعه عدد و رقم رو که کنار هم گذاشتن ادامه جنگ رو دیگه به مصلحت ندونستن. البته اینم من بگم مصلحت قطعنامه 598 اونجا پیدا نشد، چون قطعنامه 598 یه دو سالی داشت روش کار میشد با اطلاع و گرفتن نظر مثبت امام رحمت الله علیه، که حالا چانه زنی میشد، موادش اینا با کشور رو لابی میشد که نهایتاً اون قطعنامه دادن و نهایتاً امام در یک برهه‌ای مصلحت دونستن برای حفظ نظام این قطعنامه پذیرفته بشه، که بعد ها ما دیدیم چقدر تصمیم درستی بود. اون موقع خیلی راحت بودن، خیلی حتی مریض شدن، افسرده شدن، اما بعد دیدیم چقدر تصمیم درستی بود و این مصلحت اندیشی موجب گسترش نفوذ ما شد.
گام گام دوم انقلاب فهم این تجربه 40 ساله و یافتن شاخصهای اصلی آن در سیاست خارجی است. یک نمونه دیگر در مصلحت سیاسی ایران به مسائل منطقه مربوط می شود. مثلا می گویند دولت سوریه یک دولت سکولار است و شما که ادعا می کنید اسلامی هستید و برای اسلام عمل می کنید و مخالف سکولاریسم هستید، چرا با یک دولت سکولار همراهی می کنید؟ ما در جواب میگوییم وقتی همه مستکبرین جهان بسیج شدند که زنجیره مقاومت را در منطقه نابود کنند، طبیعتاً در تقابل با این حجمه مصلحت اسلام ایجاب میکند که از سوریه در شرایط فعلی دفاع کنیم و در عین حال بکوشیم آنها هم جهت اسلامی پیدا کنند. صرف این که طرف مقابلش یک گروه افراطی است که به نام اسلام انواع جنایات را انجام می دهد و در خدمت مستکبرین است. مصلحت عبور از خط قرمزها و فراموش کردن ارزش‌ها نیست، بلکه رسیدن به آرمان‌ها و اهداف بلند مدت با تغییر روش در اهداف کوتاه مدت است. تجربه برجام هم نمونه خوبی از هنر مصلحت در مدیریت سیاست خارجی است. دکتر شیخ عطار، قائم مقام پیشین وزارت خارجه و سفیر اسبق کشورمان در آلمان و هند:
فلذا مصلحت در کنار حکمت و شجاعت و عزت، اینا پایه‌های سیاست ورزی هستند. حتی در داخل کشور، این فقط در صحنه بین‌الملل نیست، در داخل کشور هم یه وقت می‌بینیم رهبری از یک موضوعی، از یک فردی حمایت می‌کنند برای مصلحت بالاتر و با نهایت شجاعت هم این حمایت رو علی‌رغم اینکه می‌تونن باید هزینه بدن بهش انجام میدن. این در واقع شیوه کشورداری عاقلانه همین هستش.
نوعی عقلانیت در مصلحت نهفته است که در نگاه اول قابل تشخیص نیست، اما ثمره آن برای همه گروه ها و توده های ملت می تواند مفید باشد. البته قطعا تشخیص مصلحت هم برای هر سیاستمدار و سیاستگذاری چندان راحت نیست و این مسئولیت بر دوش مسئولین ارشد کشور می باشد. دکتر سلیمانی، دیپلمات و سفیر پیشین کشورمان در آذربایجان:
اما نکته مهمتر این قضیه مصلحت، اگر به موقع ما خوب عمل کنیم، خوب تصمیم بگیریم، خوب واقع بین باشیم، خوب شناسایی کنیم موارد مختلف و هزینه فایده سیاست خارجی رو، فرصت ها و تهدید ها رو، پتانسیل خودمون رو، پتانسیل رقبا رو، همه اینا رو خوب تشخیص بدیم، دیگه در مصلحت اندیشی تأخیر نمی کنیم. و لذا قبل از اینکه هزینه های زیادی به کشور، مردم و نظام تحمیل بشه، اون مصلحت رو به موقع انجام میدیم، چون اگر تأخیر بکنیم طبیعتا هزینه ها رو میبریم بالا. در این نکته، در قضیه شناخت مصلحت، مثلا سنجیدن مصلحت، به نظر من خیلی مهمه و وقت شناسی هم خودش یکی از ضرورت ها و موارد واقع بینی هست که باید بهش توجه ویژه داشته باشه.
اداره کشور بر اساس سیاست خارجی درست میتواند در گام دوم ما را به سمت آرمان‌های انقلابی‌مان پیش ببرد، به شرط آنکه سه ستون اصلی سیاست خارجی را درک کنیم، مصداق‌هایش را شناسایی کنیم و در لحظه درست تصمیم بگیریم. این وظیفه همه آنهایی است که میتوانند در سیاست خارجی ما تأثیرگذار باشند.
فهم عزت و حکمت و مصلحت لازمه. ما این سه تا شعار حکمت، عزت، حکمت، مصلحت، این سه تا شعار رو درست باید بفهمیم. اگر توانستیم اینا رو عملیاتی بکنیم، سیاست خارجی ما همون چیزی خواهد شد که نیاز کشور به اون هست و شایسته تراز نظام جمهوری اسلامی است.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. برنامه پیشران رو تقدیم حضورتون کردیم با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 301035 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما خوبان خواهد بود.
خبرگرد.
بله، برنامه خبرگرد، برنامه ای از 12 تا 22 بهمن ماه، برنامه های ارگان های مختلف رو اطلاع رسانی میکنه برای شما خوبان شنونده. اما پشت خط ارتباطی امروز ما سردار آمری، رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس هستن و با ایشون وارد گفتگو میشیم در خصوص اقدامات و فعالیت‌های ایشون و همکارانشون در دهه مبارکه فجر.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان گرامی، و عرض تبریک دارم دهه فجر انقلاب اسلامی رو و در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم جناب سردار، در خصوص برنامه‌های شما در دهه مبارکه فجر می‌خوایم که اطلاع رسانی بفرمایید برای دوستان خوب شنونده‌مون.
خب ما در دهه فجر انقلاب اسلامی در میان هزاران برنامه متنوعی که در کشور توسط دستگاه‌های مختلف برگزار میشه، خب ما هم به تناسب در حقیقت نوع فعالیتی که در سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس داریم، برنامه‌هایی رو برای پاسداشت این ایام عزیز پیش بینی کردیم. ما در این ایام خداوند توفیق داده شاهد روحنمایی 150 جلد کتاب دفاع مقدس در 10 استان کشور خواهیم بود. همزمان ما رونمایی 2 کتاب ویژه رو خواهیم داشت به مناسبت 40 شهادت شهید سرافراز مقاومت و جهان اسلام شهید سلیمانی. ما کتاب قلم‌های سرخ و گل‌های آسمانی رو که نگاهی به اشعار سروده شده توسط شعرای فارسی زبان و عرب زبان در همین ایام کوتاه هست رو توسط انجمن شعر دفاع مقدس آماده در حقیقت تب شده و انشاءالله در این ایام رونمایی خواهد شد. در کنار این، در هنگام تشییع و استقبال پرشکوه مردم مسلمان از پیکر پاک شهدای اخیر، پویشی اتفاق افتاد تا ما بتونیم داستانهای مردمی یا داستانهای کوتاه مردمی رو جمع‌آوری بکنیم. خوشبختانه اون هم آماده شده. ما در ایام 40 شهادت شهید سلیمانی افتخار داریم که کتاب سفر آسمانی که مربوط به داستانهای کوتاه خواهد بود، مربوط به همین ایام رو هم رونمایی خواهیم کرد. امیدواریم که این گام کوچکی باشه برای پاسداشت خدمات ارزنده این شهید بزرگوار به همه مسلمانان، به خصوص ما ایرانی ها. در کنار این، خب توفیق داریم ما فردا کارگاه خاطره نویسی رو در تبریز در حقیقت آغاز میکنیم. این کارگاه که با حضور 5 استان و چیزی نزدیکی به 200 نفر از نویسندگان پیشکسوت و نوقلمان تشکیل میشه، تلاش میکنه که ضمن پاسداشت این ایام عزیز در حوزه خاطره نویسی و خاطره گویی دفاع مقدس یک روز کار پویش علمی رو دنبال بکنه. خب البته ما در کنارش هم‌اندیشی و هم برای حوزه توسعه کتاب‌های دفاع مقدس رو هم در این زمینه خواهیم داشت. خداوند توفیق داده در این ایام ما در 10 استان نشست‌های هم‌اندیشی رو با اساتید دو واحد درسی دفاع مقدس رو داریم که کمک می‌کنه که هم یک نشست صمیمی با کمی از اساتید دانشگاه که این درس رو در دانشگاه‌های کشور دنبال میکنن داشته باشیم، هم این روز رو گرامی بداریم و موضوعات فیمابین رو طرح بکنیم. البته افتخار داریم خب ما در آستانه برگزاری جشنواره ملی کتاب دفاع مقدس هستیم. جشنواره کتاب دفاع مقدس بزرگترین رویداد کتاب دفاع مقدس هست که ما هر دو سال یه بار شاهد برگزاری اون خواهیم بود. این دوره با بررسی قریب به 3000 عنوان کتاب در این حوزه کارش انجام شده. ما در آستانه این جشنواره ملی نشستی رو در 16 آذر ماه در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با عنوان هماندیشی کتاب پژوهی دفاع مقدس با نگاه به ابعاد مختلف حوزه کتاب و نگاهی به روند کمی و کیفی حوزه کتاب و در کشور اونجا با 100 نفر از نویسندگان و فعالین این حوزه در حقیقت برگزار خواهیم کرد، با نگاه به این که بتوانیم گام موثری برای توسعه کمی و کیفی دفاع مقدس در داخل کشور همینطور خارج از کشور داشته باشیم. یکی از موضوعات مورد توجه در این نشست موضوع نهضت ترجمه هست که امیدواریم شرایط فراهم شه که ما بتونیم این ادبیات فاخر رو به صاحبان مخاطب خودش در دنیا هم معرفی بکنیم. این بخش کوچکی از در حقیقت اتفاقاتی است که در این حوزه در حال انجام هست. خب ما در کنارش صدها نشست خاطره‌گویی توسط رزمندگان و پیشکسوتان انقلاب و دفاع مقدس رو در جای جای کشور هم در مرکز آموزشی هم در مساجد و ادارجات خواهیم داشت، از این جهت که بتونیم کمی کمک کنیم ارتباط بین نسل انقلاب و دفاع مقدس با جوانان امروز برقرار میشه و این توفیقی بشه و مسیر رو برای ما ایجاد بکنه که بتوانیم عمق ببخشیم به حوزه ادبیات ارتباطی خودمون با نسل کنونی.
بله، سپاسگزارم از شما سردار عامری، برای شما و همه همکاران خوبتون در سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس آرزوی توفیق و سربلندی میکنم.
ما هم تشکر میکنیم از فرصتی که شنوندگان عزیز به ما دادن تا کمی راجع به این موضوع با هم صحبت بکنیم.
ممنون از شما، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر.
بله گفت. گفتگوی من بود با سردار عامری، رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس، در خصوص معرفی برنامه‌های اونها در ایام الله دهه مبارکه فجر. دهی فجر یادآور روزی است که آن سوار سرافراز از راه رسید و در حالی که پرچم هماره پیروز ولایت را به دست داشت، عرصه زمین و زمان را نورباران کرد.